هم بعضی از انواع لیمگرده در زیر 10 سال، بعضی از انواعش بالای 10 سال به حال خودشون رو نشون میدن. فرم هایی مثل مایوتونی ها، انواعی در کودکان داریم، انواعی در بزرگسالان داریم و در هر صورت بر حسب اینکه سن ظهورشون چی باشه، چه عضلاتی گرفتار بشن، کدوم پروتئین درگیر میشه و چه ژن هایی دخالت داره، اینها طبقه بندی های متعددی میشن. ولی از اونجایی که شایع ترین های اینها رو به هر حال بخوایم روشون صحبت بکنیم، میبینیم که شایع ترین های اونها ما گروه های دوشنبکر هست، گروه های مثل لیمگردل یا کمربند شانه لگن هست و در گروه های بزرگ سالان مایوتونی ها رو ما میبینیم که باهاشون روبرو میشیم که تایپ های 1 و 2 داره که به هر حال دیده میشه. فاسیو اسکافول هومرال هست. این چند گروه هست که بیشتر مردم باش گرفتار هستن و همینطور فرمایی مثل امری و همساله هم و گروه های دیگه خیلی کم میشن و بنابراین فراوانی های متعددی رو هم شما باشون روبرو میشید. جوامع مختلف دنیا ممکن متفاوت باشه، بعضی ها توی یه گروه های نژادی خاصی باشن یا مناطق خاص جغرافیایی بعضی از انواع دیده بشه، اینها تنوع مختلفی رو داره.
خب آقای دکتر، سوال اینجاست که اگه ما یه اختلال در یک پروتئین داریم، چگونه است که نوزادی متولد میشه یا یه طفلی پا میگیره و بعد یواش یواش این سیر نزولیش آغاز میشه؟ اگر این اختلال پروتئینی از ابتدا وجود داره، چگونه است که پس یک بخشی از بافت عضلانی به وجود میاد ولی بعد این دچار لیپودیستروفی میشه و یه اختلالات دیگه به وجود میاد و بافت عضلانی اصلا دیژنرسانس پیدا میکنه، تبدیل به یه بافت دیگه میشه؟ مشکل از کجاست؟ ما قاعدتا انتظار داریم که از اول وقتی یک کودکی به دنیا میاد این مشکل درش وجود داشته باشه، در حالی که معمولا اینها راه میفتن و بعد به تدریج دچار این اختلال میشه.
خب البته دیستروفی عضلانی بعضیشون هستن که کانجنیتال هستن، مثلا نگاه میکنید دیستروفی عضلانی مادرزادی هم داریم که اسمش میگه کانجنیتال ماسکولار دیستروفی، که اینها از همون اول یه بچه های شل به دنیا میان، به اصطلاح آنزیمای عضلانی بالایی هم داریم در برابر کانجنیتال مایوپاتی ها که اونا آنزیماشون خیلی بالا نمیره، اونا هم به صورت شلی میان، ولی تو دیستروفی ها به این شکل است. بر حسب اینکه این ژن پرزنتیشنش رو در چه سنی میخواد انجام بده و کدوم قسمت رو به اصطلاح درگیر کرده، این به اصطلاح عضله یا پروتئین چقدر ساختار رو و فانکشن رو ریخته به هم، ممکنه تواناییش بشه. مثلا یه بیماری مثل دوشن نگاه میکنیم یه پروتئین بزرگی هستش و به اصطلاح ارتباطش با لایه خارج سلولی زیاده، وقتی فعالیت بدنی زیادتر میشه و اینا تخریب بیشتر میریزه به هم. بیماری هایی که مثلا اون ژنش رو به اصطلاح نگاه میکنید که نقش کلیدیش پروتئین به اصطلاح داخل سلوله یا خارج سلوله این کجا هستش، اون فانکشن و عملکرد شدت و ضعف داره. بله بیماری که مثلا به دنیا اومده، مثلا بیمار دوشن، از همون اول شما بگید آنزیم عضلانیش بالاست، ولی چون راه نیفتاده، فعالیت بدنی نداره، خیلی از عضلات استفاده نمیکنه، تخریب اتفاق نمیفته و خودشو نشون میده، ولی وقتی راه میفته خب این جدار سلول فیبر عضلانی اون مقاومت لازمو نداره، با فعالیت بدنی این عضلات تخریب میشه و این زمان میخواد تا اون چیزی که ما داریم و به وجود اومده و شکل یافته هستش، بافت چربی بیا تقریبا در تخریب پیشرفت کنه و بافت چیزی جای خودش رو بگذاره ببینه. بنابراین به حساب اینکه چه پروتئینی، چه بیماری، کدوم ژن رو گرفته، کدوم پروتئین درگیر هستش، اینا پرزنتیشنشون در سالهای متفاوتی ممکن باشه.
درسته. خب از نظر علائم بالینی اصولا ما چه سیری رو داریم تا به جایی برسه که علائم کاملا کلاسیک خودشون نشون بده؟ انتظار داریم مثلا در یک دیستروفی عضلانی مثل دوشن که خیلی نسبت به انواع دیگه هم شیوع بیشتری داره، علائم بالینو از آغازش از چه سالهایی ببینیم و معمولا خودش رو در مراحل اولیه به چه شکلی نشون میده؟
بیماری دوشن که میدونیم که بیماری وابسته به جنس و ایکس لینکه و پروتئین دیستروفین رو درگیر کرده، این خب پرزنتیشنش در ابتدا به اصطلاح به این ترتیبی که ممکنه به صورت اکسیدنتال و تصادفی یه آزمایش مثلا آنزیمای از کبدی یا SGPT-SGOT داده بشه و به اصطلاح یا یه نفر به صورت تصادفی یه آزمایشی بده و یه CPK بالا ببینه یا آنزیمای عضلانی رو کبدی رو بالا ببینند و اینها به فکر این بیفتن که مشکلی کبدی هست که بعد همونجور ببینم اگه بیمار علائم کبدی نداره CPK رو حتما چک کنیم. یکی از پیتفال هایی که اتفاق میفته و خطاهای پزشکی هم که خیلی شایع ما میبینیم اینه که بیمار میورن اول بیوپسی کبدش هم حتی میکنن بعد متاسفانه مدبینیم شده آنزیم عضلانی هم بعد چک میکردن چون بیمار نداره. این ممکن تصادفی از همون اول شناخته بشه، اما بچه هایی که بال والدین متوجه بشن خب اولش میبینن یکم دیرتر راه افتاد. مثلا بچه ها رو ما انتظار داریم که یه چیز نزدیک مثلا 10-12 ماه بتونه به وایسه، 12-15 ماه یکی 2-3 تا قدم رو بر میداره و 2 ساله بچه میدوه. خب این بچه با تأخیر توی توانایی حرکتیش روبرو ممکنه باشه، یه چند ماهی دیرتر باشه یا بلند شدنش یکم سخت‌تر باشه یا مکرر زمین بخوره، ولی بعد بهتر میشه، بعد بهتر میشه و راه میفته. خب وقتی ما میگیم یه سیری داره که مثلا خانواده اکثرا متوجه میشن 2-3 سال که یه کمی با بچه های دیگه ضعف داشته، ولی بعد سرعت تکامل از سرعت بیماری چون بیشتره میریم بچه خیلی خوبه، میگن زبیل فعیل به صلاح علائم نشون نمیده و بین سالهای مثلا 4-6 سال مثلا هم میگیم هانیمون یا ماه عسل بیماری و بیمار حتی علائم زیادی نشون نمیکنه نده، ولی 5-6 سالش که گذشت دوباره ضعف عضلانی و پله بالا رفتن و علامت بلند شدن از روی زمین سخت میشه که هم گاور ساینز رو که هستش و والدین متوجه میشن. اینجا دیگه غفلت کردن در اون گذشته، حالا متوجه میشن. اما همونطور که گفتم گروه های پزشکی هم ممکنه در بررسی های روتین، حالا خب بچه رو که معاینه بکنن متوجه تورم در عضلات ساق پا بشن یا اگر ببینن توی راه رفتنش مثلا 5-6 سال وقتی میدوه یکم ودلینگ یا مثل اردکی راه رفتن و دویدن اینا رو ببینه و این توی سالهایی که پیش میره تشدید میشه. همین تابلو رو توی بکر ممکنه داشته باشیم ولی دیر رستر، ولی یه گروه بکرها که تنوع مختلفی داره که مثلا ممکن زیر 8 سال باشن یه دم اصلا تا 40 سالگی علامت ندن، تنوع متفاوت، اونایی هم که اصلا خب برخلاف تابلوهای مشابهی رو ممکنه داشته باشن. بنابراین زمین خوردن مکرر، ضعف در بلند شدن و بالا رفتن، تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی تو سنین اولیه، اینا علائمی است که تو نچرال هیستوری یا سیر بالینی بیماری دوشن می‌بینیم.
درست. خب ما از راه رفتن یک کودک مبتلا به دوشن این رو به یاد داریم که اکوینوستی فرمیتی داره، برای حفظ تعادلی سینه‌شو به جلو میده، هایپرلوردوزیس داره و ضعف عضلات پروگزیمال عمدتاً. به این صورت آقای دکتر ما انتظار داریم که این رو ببینیم. بنابراین پروپالژن یا حرکت پا به طرف جلو ممکنه خیلی کند باشه، با احتیاط راه میره، از دستاش برای حفظ تعادلش تا اندازه زیادی کمک میگیره. از تستای اختصاصی که به طور معمول توی درمونگاه با یه همچین وضعیت نشون میدیم گاور ساینه و به نحوی که میخواییم که بچه بنشینه و بلند بشه و بلند شدنش هم به همین شکلی که ضعف داره و بعد یواش یواش دست روی زمین میگذاره و بعدم روی زانوهاش رو تلاش میکنه که از ناحیه کمر خودش رو بلند کنه. این وضعیت قاعدتا پیشرونده است و روز به روز هم بدتر خواهد شد. اما سوال اینجاست، حالا فرمودید که ما دوره هانیمون هم داریم برای اینها و اون هم مثلا 4-3 سالگی، سوال من اینه که اگر ما مثلا در 4 سالگی فهمیدیم که این بچه احتمالا مبتلا به دیستروفی عضلانی هست، ما میتونیم نقش اکتیوی در درمان او بازی کنیم یا باز هم یک مشاهدگر پسیو هستیم در سیر درمان او؟
الان خیلی بیماری ها تای 5 سال آینده بیماری های نورومسکولار به سمت درمان ها میرن. درمان ها ما یه سری تریتمنت داریم که درمانه، یه سری کارهایی مثل کیور دنبالش میگردند. خب الان که اختصاصی در تو دوشن اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب در تو دوشن ما یه سری درمان های استاندارد داریم که درمان‌های استاندارد ما شامل کارهای پیشگیرانه هستش که از ریهب هستش و توانبخشی و از اسپلینت استفاده کردن و کارهای زودرس فیزیوتراپی رو شروع کردن روی مچ پاها، ستون فقرات، استفاده از ارتز و اینها و استرویدها هستش که استرویدهایی که معمولا ما از سن 4 سال به بعد استرویدها رو شروع می‌کنیم. استرویدها هم خب بالاخره انواع مختلفی دارن، از پردنیزولون هست، دفلازاکورت هست که خب دفلازاکورت عوارضش کمتر از پردنیزولون و الان خب وامارولون که یه استروید اختصاصی تره که اپرووال های مختلفی رو گرفته، خب کم کم داره به اروپا، از آمریکا به اروپا هم گسترش پیدا میکنه که اینا اختصاصی تر عمل میکنن که عوارض روی استخوانی کمتر باشد، روی به اصطلاح بون گروف و همینطور طول قد کودک که استروید ها ممکنه اون رو ساپرس بکنن کمتر. الان ما اینجا خب به صورت استاندارد از دفلازاکورت و اگر امکاناتش نداشته باشن، دسترسی نداشته باشن از همون پردنیزولون، ولی با روش‌های متفاوتی که عارضه کمتری داشته باشه از 4 سالگی به بعد شروع می‌کنیم و این باعث میشه که بیماری رو به تأخیر بندازه. حداقل دیده شده که 3 سال کسایی که استروید رو در زمان مناسب استفاده کردن طولانی‌تر آمبولیشن و حرکتشون باقی میمونه و این یه درمانه. بعد پیشگیری از خب به اصطلاح بحث قلب اینها هستش که در سیر بالینیشون دیگه شروع میشه و 10 سالگی به بعد دیگه علائمش رو پروفیلاکسی اصلا داروهای قلبی برای دوشنیا شروع میشه که از ترکیبات اینوتروپ مثل کپتوپریل، انالاپریل اینا براشون خوب شروع میشه. پیشگیری از انحراف ستون فقرات هست که به اصطلاح برای اینا خیلی مهمه، چون ستون فقرات که روی اینا میاره روی ظرفیت‌های تنفسی و قلبیشون بعدن تاثیر میذاره. خب پیشگیری‌ها شروع میشه و از ارتزهای مختلفی ممکنه استفاده بکنن و اگه زاویه انحرافاشون بالاتر بره خب بالاخره بعد میان و اعمال جراحی رو انجام میدن. اما درمان‌های ژنتیکی که الان اومده خب روش‌های اگزون اسکیپینگ هست و روش هایی که به اصطلاح ژن درمانی هست که خب اینها یه کارایی است که تحقیقاتی هست و داروهای خب گران قیمتی رو اومده که روش های اگزون اسکیپینگ به بعضی از اگزون هایی که ما میدونیم که ژن دیستروفین ما 79 اگزون داره که نقصان یه قسمت از اینها یا موتیشن در بعضی از اینها باعث میشه که اون ژن نتونه درست عمل کنه. بنابراین اگر به اصطلاح خواندن اون مسنجر آر ان ای بتونه از روی دی ان ای درست بخونه، این رو با روش‌های مثل اگزون اسکیپینگ اومدن روش کار کردن. خب برای اگزون‌های 50 51 53 45 و 50 به اصطلاح خب داروهایی به حال اومده، ولی اثر بخشی‌های اینها تا حدود رو کوالیتی آف لایف اینها تاثیر می‌گذاره، ولی درمان به معنی اینقدر که از نظر کاست بنفیت بودن و توانمندی ادامهش رو اینها برای این افراد باید ارزیابی و مطالعات بیشتر باشه. ولی خب بعضی ادام مثلا اگزون 53 اسکیپینگش خب تا حدودی بهتر از مثلا 50 و 50 بوده، روی 45 به صورت اسکیپینگش موفق تر و اینا باعث میشه که آمبولیشنش طولانی تر بشه، تخریب کم تر بشه. ژن درمانی به معنی با استفاده از وکتور رو هم خب تقریبا 1 سال الان برای این بیمارا برای اگزونایی که بالای اگزون 17 هستند خب ارائه کردن که در واقع دوشن رو به بکر تبدیل میکنه و یه فرم خفیفتر از بیماری رو به صورت میکنه و بالای به صورت 4 سال تا 6 سالش اپرووال داره ولی بالای 6 سالش هنوز باز مطالعاتی ادامه داره. ترکیبات دیگه‌ای مثل جیوینوستات خب که به اصطلاح یه ترکیب نان استرویدیل هستش و این باز برای همه انواع دوشن به درد میخوره، اینا اپرووالش رو چند ماهی هستش به اصطلاح گرفته است و اینها و خب این باز میتونه آمبولیشن رو طولانی تر کنه.
مکانیزم اثرش به چه صورت؟
مکانیزمشون اینه که اون هیستون از به اصطلاح هیستون هایی رو که باعث تخریب به ژن ها رو میتونه خاموش و فعال خاموش کنه یا روشن بکنه، اون عاملی که باعث تخریب میشه و ژنی که نفقدانش باعث تخریب میشه اینها رو مهار میکنه و به تأخیر میندازه، فانکشنشون رو کند میکنه که این تخریب و اون عملکرد نبودن این تخریبی رو به اصطلاح به تأخیر بندازد.
درست. مونوکلونال آنتیبادی ها نقشی در درمان دوشین داره؟
فعلا چیزی به عنوان این که درمان الان ارائه بشه، بحث‌های درمانی روی اینها، یه سری روی اگزون اسکیپینگ، یه سری روی به اصطلاح ژن درمانی با وکتور، کارهایی که تحقیقاتی هستش و اینها، خب انواع اقسامی میرن، ولی مثلا یوتروفین هست که یه نوع پروتئین شبیه دیستروفین، استم سل تراپی ها هست که کار اینچنینی انجام، ولی اینا همه در دست به سر مطالعات هست، چون پیتفال هایی هم داره و عوارضی هم داره، ناموفقیت هایی هم داره. اونچه که در حال حاضر میتونن به سر مارکتینگ شده و در بازار هست، ولی خب خیلی جای دنیا مثلا اپرووالاشون رو مثلا تو آمریکا دارن ولی اروپا هم مثلا استفاده نمی کنه. و یا چون قیمت ها خیلی بالا ارائه میشه و اینا فعلا اگزون اسکیپینگ ها هستش، جین وستات هستش و ارزم بوزتون و ژن درمانیه که اثر بخشی های متفاوتی داره.
اینا رو میفهمیم که با وکتور منتقل میکنیم، یعنی ما الان با مدیا اینا رو وارد بدن میکنیم.
ژن درمانی با وکتور اون به معنی به اصطلاح ژن اصلاح شده رو که می دوشن رو ببکه، ولی اون اگزون اسکیپینگ ها نه، یک سری آنتی سنس اولیگونوکلئوتاید یا پچ های دی ان ای هستن که روی اون قسمتی از اگزون هایی که معیوب هستن میچسبن که بتونه دی ان ای اون رو بغیر مسیر رو
بده. تزریقی نه، تزریق داخل
عضو. اولیگو بله. اون به اصطلاح اگزون اسکیپینگ ترکیباتش به صورت تزریقی هفتگی تزریق میشه و داروهای اون ژن درمانی که سینگل دوزه که با ویروسه، ولی اثر بخشیش نیاز به مطالعات بیشتری داره، به طوری که میگم فقط اپرووالش رو برای 4 سال و 5 سال گرفت، بله 6 سال گفتن فعلا مطالعات در ادامه پیدا بکنه.
درسته. کلا دورنما به چه صورت آقای دکتر؟ شما وضعیت رو خوشبین با خوشبینی نگاه میکنید، آیا دلگرم کننده هست یا نه؟
به نظر من برای دیستروفی های عضلانی انواع خوب متفاوت، این صحبت هایی که ما کردیم برای دوشن بود، خب الان برای به اصطلاح فاسوسکاپل هومرال دارن کار میکنن، برای لیمگردل ها بعضی از انواعشون دارن همین روش ها رو کار میکنن. اینها نیاز به زمان داره و همینطور مطالعات به اصطلاح بیشتر و سرمایه‌گذاری. و بعدم خب بعضی چیزها در بعضی بیمارا موفقیت آمیز بوده بدون شک، مثلا تو SMA موفقیت کامل، تو ژن درمانیشون به اصطلاح بمینه خیلی موفق و حتی داروهاشون هم موفق بوده، ولی خب باز همین هزینه های گران دیدیم که حتی در کشور ما هم که وقتی وارد شد ابتدا اومدن دادن، بعد به لحاظ این که به اصطلاح توانایی پرداخت هزینه و تامین هزینه هاشون نداشتن، حالا به هر حال خیلی به اصطلاح بیماران ادامه ندادند و الان هم پروپاش شکسته ادامه. بنابراین ما در آینده به نظر من میاد که با روش های ژنتیکی و ژن درمانی ها یا روش های مودیفایر های ژنتیکی برای این بیماری ها کار می شود و چون شایع تر از همه دوشنه و بعد لیمگردل هستن، اینا در تاپ لیست کاری اینا هستن و بالاخره این سرمایه گذاری هایی که اتفاق میشه، یکیش خب جنبه های علمی و دانشمندان دنبالش هستند و درمان هایی که خیلی متقاضی داره، از اون طرف هم یک نوع به اصطلاح بیزینس و اقتصادی هم هست. درست. دیگه برمید شرکت ها هم روی اینها سرمایه گذاری میکنه و من مطمئنم توی 5 سال آینده تحولات بهتری رو خواهیم داشت.
درست. ما انجمنی به اسم انجمن دیستروفی داریم آقای دکتر؟
بله.
هست. پس اگر که
انجمن دیستروفی بله وجود داره که به اصطلاح بیماران رو ریجستر میکنه و خب برای ریجستر شدن این بیماران که انواع مختلفشون باشن، یک کپی از آزمایش ژنتیک، معرفی نامه پزشکشون و یک کارت ملیشون روی سایت انجمن دیستروفی ایران یا IMDA به اصطلاح اینها میتونن تقاضاشون رو بدن، هزینه ای هم نداره و خب هم بروشورهای اطلاعاتی و هم تماسهای به اصطلاح مشاوره ای به اینها داده میشه و یه NGO به اصطلاح کارآمد.
فارغ از معاینات بالینی، در مورد علائم آزمایشگاهی بیشترین آزمونی که انجام میشه CPK است. آیا تستای آزمایشگاهی غربالگری دیگری هم داریم یا ما باید همچنان متکی بر نتایج حاصل از اندازه‌گیری CPK باشیم؟
نگوییم بیمار که CPK یه آزمایش آنزیم عضلانی و خب اختصاصی تر نسبت به SGPT, SGOT و آلدولاز و امثاله هم، ولی تشخیص قطعی بر مبنای این تشخیص بالینی است. آنزیم عضلانی ما رو کمک میکنه، بر اساس بالین خب برخواد ما باید نهایتاً بریم آزمایش ژنتیک رو بزنیم که کانفرم بکنیم، چون شما هیچ کدوم حتی علائم بالین مثلا گاورز ساین که دیده میشه، گاورز ساین خب توی SMA تیپ 3 هم ممکنه ببینید، توی به اصطلاح هر ضعف عضلانی که پیشرفت میکنه باز میبینید، حتی تو نوروپاتی ها میبینید و توی به اصطلاح این یه ضعف پروگزیمال رو نشون میده و تابلوی به اصطلاح همین سودو هایپرتروفی کالف رو هم شما باز توی تایپ 3 به اصطلاح توی SMA میبینید، توی لیپیدوز ها بعضیشون میبینید، توی به اصطلاح کلبینوپاتی ها میبینید، انواع سارکوگلیکانوپاتی ها میبینید، بنابراین اینا هست. ولی ما وقتی شایع ترین چیزا رو میبینیم به حال به این سمت میریم و خب اولین آزمایش هم که بعد از اینکه دیدیم که بیمار مایوپاتی داره در دوشن دیگه نه بیوپسی، حتی به اصطلاح اگر شک بالینی نداشته باشیم حتی ایم جی ان سی بی هم براشون انجام نمیدیم، میفرستیم به مستقیم برو اگر آنزیم عضلانیش بالا بود آزمایش دوشن تا انجام بده، اگر دوشنش ثابت شد که با اون تیپای دلیشن دوپلیکیشن هستش و اینها که میره، اگر نه به اون نبود میریم سراغ آزمایش تکمیلی ژنتیک مثل مثلا هول اگزوم و بررسیمون رو به تایید میرسونیم.
بله آقای دکتر، یه نگرانی همیشه در مورد بیماری دیستروفی در واقع امبولیشن این هست، نگران هستیم وقتی که اینها خدمتون عرض کنم دیگه می نشینند دیگه بلند نشن و این مشکل همیشه رو در روی ماست. به نظر شما کارهای توانبخشی تا چه اندازه میتونه روی این موضوع و به تعویق انداختن این اتفاق مؤثر باشه؟
در صورت روی پیشگیری از کانترکچر در تاندون ها و همینطور آنکیلوز و خشکی مفاصل در اینها خیلی مهمه که روش کار بشه. اگر بیماری که تو وضعیت پوستچور نشسته قرار گیره ببینیم کم کم زانوهاش قفل میشه، کم کم باز نمیشه، رنج آف موشنش تغییر میکنه و خب کار سخت میشه. بیمارا به طور نچرال هیستوریشون معمولا تا حدود 9 سال 10 سال میتونن تا حدود سر پا وایسن، اگه کورتون بهشون بدیم تا 13 سال. اگر فرمای خفیفتری از به اصطلاح دیستروفی دوشن باشه، مثلا دوشن ما بکر فرم خفیفتری هست از نسبت به دوشن و یه حالات حد واسط هم داریم که بهش میگن دوشن آدلایر، نه بکره نه دوشنه، که اینا ممکنه زیاد تو در با کورتون 3 سال هم بیشتر میشه. خب طبعا و تقویت عضلات ستون فقرات، تقویت عضلات لگن و همینطور به اصطلاح پیشگیری از کوتاهی تاندون آشیل رو روشون انجام داد. این مسئله باید توجه داشته باشیم که عضلات هم خستش نمیخوایم بکنیم، نباید خستشون کرد چون این عضله آزرده ای، ولی کار پیچیده ای هم نیست که حتما هر جلسه بخواد بره پیش فیزیوتراپی، بعد آموزش ببینه و فیزیوتراپی اون کار درمان نظارت رو بکنه و این حرکات رو با داشتن ابزارهای ساده در منزل، دوچرخه ثابت، استفاده از کفشای مناسب و اون زمانی هم که لازم شد خب بالاخره از یک سری پروتز و اوروتز و اینا بالاخره بعد استفاده بشه.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر زمانی از اینکه با ما در این گفتگو شرکت کردین. امیدوار هستیم که با همت شما و همکارانتون و در کنار اون پژوهشگران در آزمایشگاه ها انشالله بتونیم به یک کیور در وضعیت دیستروفی عضلانی برسیم و اقدام مؤثری در درمان اینها انشالله انجام بشه. من پرسش دیگری ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
بندم شما رو به خدا میسپارم و همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز. کنکاش رو میشنوید. سرکار خانم دکتر محدثه آزادواری، متخصص طب فیزیکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد توانبخشی در بیماران ماسکولار دیستروفی صحبت میکنه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با سلام، دکتر محدثه آزادواری هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران. در خدمتتون هستم با ارائه مطالبی در مورد توانبخشی بیماران دیستروفی عضلانی. بیماری دیستروفی عضلانی یک طیفی از بیماری ها هستش که به علت نقص کروموزومی که اتفاق میفته بیماران دچار ضعف حرکتی میشن. حالا بر حسب این در واقع آسیبی که وجود داره و شدت بیماری، بیماری ممکنه خودش رو از سنین نوزادی نشون بده و در واقع هیچ وقت کودک راه نیفته و نشینه، یا اینکه بیاد در سنین بالاتر، در سنین حالا خردسالی، کودکی، نوجوانی یا جوانی خودش رو نشون بده. عمده اختلال این بیماران ضعف حرکتی هستش، چون عضلاتشون درگیر هستش، به این صورت که بیمار نمیتونه حالا بیسته، یا قبلا راه میرفته الان دیگه ضعف حرکتی پیدا میکنه و نمیتونه مثل قبل راه بره، نمیتونه بدوه و یواش یواش ضعف حرکتیش انقدر بدتر و بدتر میشه که ممکن هستش نیازمنده استفاده از عصا یا استفاده از واکر یا اینکه وابسته به ویلچر بشه. در اون در واقع نوزادان و خردسالانی که بیماریشون شدید هستش، ممکن هستش که هیچ وقت توانایی نشستن، ایستادن و راه رفتن رو در واقع کودک پیدا نکنه و اینها معمولا طول عمر کوتاهی دارن و زود فوت میکنن. اما در مورد کسانی که حالا به هر حال در واقع بیماریشون شدت کمتری داره و راه میفتن، یا اینکه حالا تا یه جایی تکاملشون خوب بوده ولی بعد از اون تکاملشون شروع به پس رفت میکنه، اینها افرادی هستن که بسیار از توانبخشی سود میبرن. البته که ما توصیه میکنیم توانبخشی از همون مراحل ابتدایی تشخیص، حتی در همون در واقع نوزادانی که بیماریشون هم شدید هسته، شروع بشه، به خاطر اینکه کارهای درمانی در واقع اقدامات زیادی روی درمانهای دارویی داره انجام میشه و چشم‌انداز خیلی خوبی وجود داره برای اینکه داروهای مؤثری برای درمان این بیماران تولید بشه. برای همین لازم هستش که حتما توانبخشی به محض تشخیص برای بیماران شروع بشه تا اینکه سعی کنیم بیمار رو در حد اکثر در واقع توانمندی خودش از نظر عضلانی، از نظر مفصلی نگه داریم. عمده در واقع تمرکز ما برای توانبخشی این بیماران روی تقویت عضلاتشون هستش، روی حفظ دامنه حرکتی مفاصلشون هستش و روی توانمندی اونها برای راه رفتن. گاهی اوقات لازم هستش برای توانمندی راه رفتنشون از ارتوزها استفاده بکنیم، از وسایل کمک حرکتی استفاده بکنیم. انواع ارتوزها مثل آفو، مثل کافو وجود داره و در واقع انواع وسایل کمک حرکتی مثل عصا، واکر و حالا یا ویلچر. در بیمارانی که ضعف تنفسی دارن، یعنی عضلات تنفسیشون درگیر هستش به دنبال این بیماری، حتما لازم هستش که توانبخشی عضلات تنفسی براشون انجام بشه. انواع اقسام روش ها وجود داره، از جمله آموزش ورزش هایی که برای تقویت عضلات تنفسی وجود داره، آموزش نفس کشیدن عمیق، استفاده از انواع ماساژ هایی که وجود داره و گاهی اوقات استفاده از وسایل تحریک الکتریکی هم میتونه به این بیمارانمون کمک بکنه. بیمارانی که ضعف عضلات تنفسی وجود داره، در اونها به علت اینکه ریه نمیتونه کامل باز بشه، خیلی در معرض زاتوریه و پنمونی هستن و یکی از علل مرگ در این افراد در واقع همین عفونت‌های تنفسی هستش. پس در واقع نقش توانبخش تنفسی رو باید کاملا جدی بگیریم. یه نکته بسیار مهم در توانبخش این بیماران این هستش که اگر که توانبخشیشون بیش از حد باشه و عضلات خسته بشه، ممکن هستش که پیشرفت بیماری رو در اینها سریع بکنه. پس لازم هستش که دقت بکنیم متخصص متبحر در واقع لیدر توانبخشی این افراد باشه و حتما یک تیم توانبخشی در واقع کار توانبخشی این افراد رو بر عهده بگیرن که در این زمینه تجربه دارن، برای اینکه بیمار بتونه اون سود کامل خودش رو از توانبخشی ببره. ما امیدوار هستیم که درمان دارویی زود برای این بیماران انشاءالله زود و مؤثر بیاد و در کنارش ما به عنوان در واقع تیم توانبخشی بتونیم کمک کنیم که این بیماران ما حد اکثر عمل کردشون رو و حد اکثر کیفیت زندگیشون رو به دست بیارن. خوشحالم که در خدمتتون بودم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خب در مورد دیستروفیای عضلانی همونطور که متوجه شدیم و آقای دکتر زمانی هم برای ما گفتن پیشرفت‌های خیلی زیادی در مورد داروها و ژن‌درمانی انجام شده و خب پایه درمانی علاوه بر اینها الان بر اساس توانبخشی است و اینکه ناتوانی بیمار رو هر چه بشود کمتر و کمتر کرد و او رو سر پا نگه داشت و از زندگی نشسته جلوگیری کرد، چرا که معمولاً گرفتاری‌های زیادی با این زندگی نشسته براش به وجود میاد و این صحبت‌های خانم دکتر محدثه آزادواری متخصص طب فیزیکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم دقیقاً به همین موضوع اشاره داشت. خیلی خوشحال هستیم که تا این ساعت همراه ما هستید. از فرصت استفاده کنم و سریعا پرسش رو که سرکار خانم دکتر امامی برای ما